ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 خورشیدی برابر با 25 آفریل 2018 میلادی، رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، نخست مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و مشروع خبرها.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از روسیه و ایران خواست دمشق را برای انجام مذاکره صلح به منظور پایان دادن به جنگ خونین داخلی 8 ساله این کشور تحت فشار قرار دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فدریکا موگرینی گفت مسکو و تهران حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وظیفه دارند تا به سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنگ در این کشور کمک کنند. سخنان خانم موگرینی در روز دوم نشست بروکسل بیان شد که نمایندگان بیش از 80 کشور جهان، گروه‌های امدادرسانی و آژانس‌های سازمان ملل متحد در آن شرکت کردند. قرار است در این نشست آینده سوریه و کمک رسانی به آن بررسی شود. سازمان ملل متحد می‌گوید به حدود 9 میلیارد دلار برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه و نیز اردوگاه پناهندگان در کشورهای همسایه آن در سال جاری میلادی مورد نیاز است. یک مقام سازمان ملل متحد گفته است احتمالاً حدود نیمی از این نیاز فوری در پی نشست امروز بروکسل تأمین خواهد شد. روز چهارشنبه نیکول پاشینیان رهبر مخالفان در ارمنستان تظاهرات جدیدی را در خیابان‌های ایروان پایتخت این کشور آغاز کرد. تظاهرات هزاران تن از هواداران آقای پاشینیان پس از لغو مذاکرات او با حزب حاکم جمهوری‌خواه ارمنستان انجام شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیروهای پلیس با آغاز تظاهرات در مرکز ایروان مستقر شدند. نیکول پاشینیان که از 12 روز پیش رهبری اعتراض‌ها را بر عهده داشته، رخدادهای اخیر در ارمنستان را انقلاب مسالمت‌آمیز مخملی خوانده که به گفته او یک پیام مشخص داشته که کنار رفتن حزب حاکم جمهوری‌خواه از قدرت است. وی خواستار آن شد که حزب جمهوری‌خواه قدرت را واگذار کند و پیروزی مردم را به رسمیت بشناسد. پیش از این سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان روز سوم اردیبهشت از سمت خود استعفا کرده بود. 194 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی به مشکلات کشاورزان شدند. به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه بر لزوم رسیدگی به وضعیت کشاورزان در بیش از 16 استان کشور تاکید شده است. در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری در مورد مشکل آب برای کشاورزان انتشار یافته. در این نامه بر لزوم حل مشکل حقابه کشاورزان نیز تأکید شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران روز چهارشنبه گفت اگر روال کنونی تا سال 98 ادامه یابد و نزولات به همین اندازه باشد، بی تردید آب جیره‌بندی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا بختیاری با اشاره به پایین‌ترین حد ذخایر آبی تهران در حال حاضر، صرفه‌جویی را تنها راه عبور از بحران کم آبی و جیره‌بندی آب شرب شهروندان تهران عنوان کرد. وی کاهش میزان آب ذخیره شده در پشت سدها و همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را دو عامل اصلی بروز این مشکل دانست و افزود که مصرف آب شرب در تهران بسیار بالاتر از میانگین ایران است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه واکنش‌های متفاوت مقامات ایران، اروپا و آمریکا در خصوص آینده برجام. سازمان گزارشگران بدون مرز شاخص آزادی مطبوعات در جهان را اعلام کرد.
این رده‌بندی نشان می‌دهد که کین آفرینی نسبت به رسانه و روزنامه نگاران دموکراسی ها رو به شکل جدی در جهان تهدید می‌کنه.
افزایش ارسال محمول‌های نظامی از روسیه به سوریه. گفتگویی خواهید شنید در باره زبان مادری در میان اقوام در ایران. ادامه واکنش ها در ایران در خصوص برخورد نیروی انتظامی با مسئله بی‌حجابی.
ما 40 سال تجربه حکومتی رو داریم که برای اینکه نشون بده نشانه های اسلامی بودن حکومت در ظاهر زنان باید تجلی پیدا بکنه.
کنفرانس حمایت از آینده سوریه در بروکسل برگزار شد.
در این کنفرانس دقیقاً 80 کشور شرکت کردند. دو تا هدف داره، یکی جمع‌آوری کمک برای دوباره سازی سوریه هست.
گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش های مجله شامگاهی خواهد بود. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا میگوید برجام وحشتناک است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که او برج ساز است و نباید راجع به این مسائل اظهار نظر کند. طرف های اروپایی هم در تلاشند تا این توافق را پابرجا نگه دارند. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید توافق فعلی هسته‌ای با ایران کارآمد است و نیاز است که حفظ شود. There is one deal that is existing
currently. It is extremely clear from the words. در حال حاضر تنها یک توافق وجود دارد که در حال اجراست. از حرف‌های آقای امانوئل ماکرون و حرف‌ها و جهت‌گیری‌های تمامی طرف‌های اروپایی کاملاً مشخص است که توافق موجود کارآمد است. مانع ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای شده و ایران را متعهد کرده که بی قید و شرط دست به تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای نزند.
آنچه خانم موگرینی درباره صحبت‌های امانوئل ماکرون می‌گوید به دیدار روز سه‌شنبه رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی‌اش در کاخ سفید مربوط می‌شود. آقای ماکرون در این دیدار مشخصاً گفته بود که برجام تا سال 2025 می‌تواند تا اندازه‌ای فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تحت کنترل در بیاورد. Vous considérez que le deal
iranien, le JCPOA, donc l'accord. شما میگویید برجام توافق کسب شده با ایران در سال 2015 توافق بدی است. من برای ماهاست که میگویم این توافق کافی نیست، اما حداقل سبب شده تا سال 2025 فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت کنترل باشد.
آقای ماکرون در ادامه کنفرانس خبریش با دونالد ترامپ پیشنهاد توافقی جدید را می‌دهد که 4 حوزه را پوشش دهد. اول توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا سال 2025 که رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید برجام این امر را ممکن کرده است. دوم اینکه در طولانی مدت ایران فعالیت هسته‌ای نداشته باشد. سوم برنامه موشک‌های بالیستیک ایران است که آقای ماکرون خواهان خاتمه آن شده و چهارم ایجاد شرایطی برای حل سیاسی فعالیت‌های ایران در منطقه از جمله یمن، سوریه، عراق و لبنان. خانم موگرینی نیز پیشتر اعلام کرده بود که فعالیت‌های ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالیستیک چیزی نیست که در فرمت توافق هسته‌ای به آن رسیدگی شود. خانم موگرینی در عصر چهارشنبه نیست و در نشست خبریش در حاشیه کنفرانس سوریه در شهر بروکسل مجدداً تاکید کرده است که بحث مذاکره مجدد درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح نیست. به رغم این جهتگیری اروپا در قبال ایران، آمریکا و دونالد ترامپ نظر دیگری دارند. آقای ترامپ صاحب کتابی با نام هنر توافق از زمان روی کار آمدنش میگوید که توافق با ایران بدترین توافق ممکن است. دونالد ترامپ مجدداً دیروز اعلام کرد که این توافق افتضاح و وحشتناک است و نباید اصلا صورت میگرفت. آقای ترامپ در ادامه به آینده خروج ایران از برجام و سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای نیز اشاره میکند و میگوید اگر ایران چنین کند با مشکلات بزرگتری به نسبت قبل روبرو خواهد شد. صحبت‌های دونالد ترامپ و صفاتی که به برجام نسبت داده در ایران بی‌پاسخ نمانده. رئیس جمهوری ایران برای دومین روز پیاپی به سیاست آمریکا در قبال برجام تاخته است. آقای روحانی صبح چهارشنبه در تبریز دونالد ترامپ را برج ساز و کاسب کار و بی سر رشته از حقوق و سیاست خوانده است.
میگه این قرارداد بسیار بدی بود. خب اگه بد بود چرا امضا کردید؟ شما کاشف بدی ها هستید؟ شما که نه سر و رشته ای تو سیاست دارید، نه سر رشته ای در حقوق دارید، نه سر رشته ای در معاهدات بین المللی دارید، یک کاسب، یک تاجر، یک ساختمانساز، یک برجساز چجور میخواد راجع به مسائل جهانی قضاوت کند؟
تنها فرصتی 17 روزه باقی مانده است تا تمدید مجدد تعلیق تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای ایران و تندی‌های ایران و آمریکا با یکدیگر این روزها بالا گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای یک هفته مهمان آمریکا بود، در چندین گفتگو ظاهر شد و از احتمال خروج ایران از برجام در صورت خروج آمریکا گفت. از اینکه از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای حتی بیشتر از گذشته یکی از گزینه‌های ایران است یا گزینه سومی که بر اساس آن ممکن است ایران تصمیم بگیرد تا از پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT خارج شود. هرچند آقای ظریف در گفتگوی دیگر اشاره می‌کند که این گزینه مورد علاقه دولت ایران نیست، اما افرادی در داخل به آن اشاره کردند. یکی از این افراد علی شمخانی است، سبیر شورای عالی امنیت ملی، که می‌گوید خروج از NPT گزینه محتمل ایران در صورت اعلام خروج آمریکا از برجام است. با این حال کریستوفر فورد نماینده آمریکا در NPT می‌گوید بحث مذاکره مجدد با ایران بر سر پرونده هسته ای مطرح نیست و آمریکا خواهان یک توافقنامه الحاقی است. ایران در سال 47 پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرده است و در سال 49 نیز پارلمان ایران به اجرای شدن آن رأی داده است. به رغم این تندی‌ها میان دو کشور، فرانسوا نیکولو سفیر سابق فرانسه در ایران خوشبین است که توافق پایدار بماند و با میانجیگری اروپا سرانجام برجام همچون ماه‌ها و سال‌های گذشته پیش رود و تمدید شود.
اول اینکه حتی اطرافیان پرزیدنت ترامپ که رویکرد تندتری دارن هم کمی مردد هستند. جالبه که مثلا مایک پومپئو که شخصی با رویکردی تند ارزیابی میشه و قرار وزیر خارجه آمریکا باشه، گفته ترجیح میده که توافق اصلاح بشه تا اینکه از بین بره. اونچه که مکرون پیشتر گفته و به ترامپ هم میگه اینه که هیچ برنامه جایگزینی وجود نداره و اگر از توافق خارج بشه قدم در یک فضای ناشناخته میگذاره و بحران تازه‌ای در منطقه شروع میشه که همکنون هم درگیر بحران‌های متعددی است. در نتیجه دلایل خوبی وجود داره که در توافق بمونه، حتی اگر همم قبول داشته باشن که این توافق همه مشکلات با ایران رو حل نمی‌کنه.
تا موعد مقرر که آقای ترامپ باید با تمدید تعلیق تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای ایران مجدداً برجام را تمدید کند، تنها 17 روز زمان باقی است و این روزها به رغم لفاظی‌های ایران و آمریکا، طرف‌های اروپایی بیش از پیش در تلاشند تا توافق فعلی برجام را حفظ کنند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو می‌شنیدید از ادامه واکنش‌های متفاوت مقامات ایران، اروپا و آمریکا در خصوص آینده برجام.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما گزارش سالانه شاخص آزادی مطبوعات جهان از سازمان گزارشگران بدون مرز با عنوان بیزاری از روزنامه نگاری دموکراسی ها را تهدید می کند و نیز گزارش سالانه وضعیت جهانی آزادی مطبوعات از سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی تحت عنوان حملات در حد بی سابقه هر دو روز چهارشنبه در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات که سوم ماه می 13 اردیبهشت است، تداوم تنزل آزادی در رسانه ها و تشدید تهدیدات علیه روزنامه نگاران در عرصه بین‌المللی را بازتاب داده است. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
گزارش سال 2018 میلادی شاخص آزادی مطبوعات جهان که سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه کرده است، دشمنی روبه رشد نسبت به روزنامه نگاران را بازتاب می دهد. خصومت نسبت به رسانه ها که علناً توسط رهبران سیاسی تشویق می شود و اقدامات حکومت های استبدادی جهت صدور نقطه نظرشان از روزنامه نگاری تهدیدی برای نظام های آزاد یا به اصطلاح دموکراسی ها دانسته شده است. در گزارش امسال گزارشگران بدون مرز، نروژ برای دومین سال پیاپی در جایگاه نخست ایستاده است و سوئد نیز مانند سال پیش در جایگاه دوم، در حالی که هلند جای فنلاند در رده سوم را گرفته و فنلاند به رتبه چهارم رفته است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا گزارش و رده‌بندی امسال را چنین تشریح می‌کند.
این رده‌بندی نشان می‌دهد که کین آفرینی نسبت به رسانه و روزنامه نگاران دموکراسی ها رو به شکل جدی در جهان تهدید می‌کنه. در سال گذشته در کشورهای دموکراتیک نیز شاهد آن بودیم که رهبران سیاسی مسئولان حکومتی به نوعی به این کین پراکنی دامن زدند و عملا راه رو برای نوعی سرکوب در این کشورها فراهم کردند، نوعی کین آفرینی که در برخی جاها این خشونت کلامی با خشونت تنی، خشونت فیزیکی همراه شده بوده و تهاجم هایی به روزنامه نگاران شده، از جمله حتی به قتل دو روزنامه نگار انجامیده.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت جهانی آزادی مطبوعات که از سال 2002 میلادی هر سال انتشار می‌یابد، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران مانند سال‌های گذشته در سطوح نازل و از جمع 180 کشور مورد بررسی در رتبه 164 روم محاسبه شده است. این سازمان غیر انتفاعی بین المللی مدافع آزادی رسانه‌ها و گزارشگران سانسور، تهدید و سرکوب آزادی اطلاع رسانی توسط جمهوری اسلامی را فراتر از ایران و شامل رسانه‌های بین المللی از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز شناسایی کرده است. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در پاریس.
ایران متاسفانه از سال 2002 تا امروز همواره در رده‌های پایینی جدول بوده. دلیل مشخص اون هم به نوعی میتونیم بگیم دشمنی با آزادی اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات و مستقل در ایرانه. به همین دلیل در سال 2017 اگر بخوایم مثال بزنیم، خب ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران بود. در رابطه با زیرساخت‌ها و قوانین حمایت کننده نه تنها پیشرفتی نداشت که در اصل با تصویب به عنوان مثال همین قانون رسانه‌ای که نوعی دولتی کردن رسانه‌ها و خبرنگارانه به امر سانسور و به امر سرکوب بیشتر دامن میزنه. در عرصه آزادی و روی اینترنت نه تنها پیشرفتی نداشته که جامعه همواره در معرض تهدید سانسور و مسدودسازی سایت‌هاست. بسیاری از سایت‌های اطلاع رسانی و آزاد جهان در ایران ممنوع هستند. به بهانه مختلف، به بهانه هایی چون مثلا نشان دادن تصاویر یا صور قبیحه که بهانه هستند، ولی آن گونه که مشخصه همین صور قبیحه به قول مسئولین حکومتی بیشتر در ایران دسترس تا به عنوان مثال سایت رادیو فردا که میتونه اطلاعاتی رو در اختیار مردم ایران قرار بده، یا دیگر سایت هایی حتی در داخل کشور که عملا با این محدودیت ها روبرو بودن.
همزمان با انتشار گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، پیشاپیش روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماه می 13 اردیبهشت، فریدام هاوس خانه آزادی هم در گزارش سالانه خود پیرامون وضعیت آزادی مطبوعات در عرصه بین المللی آزادی مطبوعات را مواجه با تهدیدات جدید در حکومت‌های آزاد عمده یا دموکراسی‌های بزرگ و نیز در نظام‌های سرکوبگر دانسته است که در آنها مقامات پس از کاستن از استقلال رسانه‌های عمده مطبوعاتی و دیداری و شنیداری، اقداماتشان را روی رسانه‌های اجتماعی و عرصه‌های دیگر آنلاین و اینترنتی متمرکز می‌کنند. این بنیاد غیر دولتی پژوهشی و پشتیبانی از آزادی‌های سیاسی، حقوق بشر و حکومت‌های آزاد یا دموکراسی در آمریکا در گزارش امسال فضای رسانه‌ای در ایران را با تعداد کمتری روزنامه‌نگار زندانی نمایانگر بهبودی نسبی طی سال‌های اخیر ارزیابی کرده، اما سرکوب‌ها و ممیزی در عرصه اینترنت در ارتباط با اعتراضات دی ماه گذشته را موجب تردیدهای تازه نسبت به مسیر آتی حاکمیت دانسته است. گزارش‌های سالانه گزارشگران بدون مرز و خانه آزادی درباره وضعیت آزادی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در حالی انتشار یافته است که رسانه‌های ایران از دستگیری خبرنگار روزنامه اقتصادی جهان صنعت امیرحسین میراسماعیلی به اتهام توهین به مقدسات گزارش دادند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ذکر نام آن خبرنگار روز سه‌شنبه نوشت که وی قصد داشت تهران را به مقصد گرجستان ترک کند که در فرودگاه دستگیر شد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از رشد تهدیدات نسبت به آزادی رسانه‌ها در جهان. اما با ادامه اعتراض به برخورد نیروی انتظامی با زنانی که این نیرو آنها را بدحجاب نامیده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مسئولان نیروی انتظامی به آن واکنش نشان دادند. از سوی دیگر فرمانده نیروی انتظامی گفته که پلیس تحت تاثیر به گفته او هوچیگری‌ها قرار نمی‌گیرد. همکارم رویا کرمی مج برای بررسی این موضوع گفتگویی کرده با آسیه امینی، فعال مسائل زنان در نروژ، و نخست از او درباره دلایل بالا گرفتن بحث‌ها بر سر حجاب زنان در ایران پرسیده.
اتفاقی که این روزها و در شاید دو سه سال اخیر رخ داده این هست که اون انتظاری که ما برای رسانه‌های رسمی هر کشوری داریم که صدای مردم رو انتقال بدن و خواسته های اونها رو دنبال بکنن و به همین دلیل بهش رکن چهارم دموکراسی میگن، در چند سال اخیر از طریق شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده و توسط شهروند خبرنگاران داره منتقل میشه. این فشار و این دیده شدن و این شنیده شدن در حدی هست شاید بشه گفت از طرف حکومت قابل کنترل نیست. حالا اگر ما زاویه دیدمون رو تغییر بدیم، سمت حکومت رو ببینیم، حکومت هم در این سالها دچار بحران‌های هم دیپلماتیک هم بحران‌های داخلی بسیار زیادی شده برای اینکه به سمت دو قطبی شدن پیش بره و این شکاف عظیمی که در خود حاکمان وجود داره هم اونها رو شکننده تر میکنه. بنابراین حالا این دو زاویه دید رو که بذاریم جلوی هم، صدای مردم بهتر شنیده میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی و به خاطر دو قطبی شدن بخشی از اون حکومت تمایل داره به این که این صدا منتقل بشه. ما این روزها مثلا خانم سرخشوری رو داریم به عنوان نماینده مجلس، آقای محمود صادقی رو داریم که میخوان اون بخش صدای شنیده نشده رو نمایندگی بکنن، حالا در حد مقدورات خودشون. بنابراین من فکر میکنم که این دو زاویه دید رو اگر در کنار هم بذاریم پاسخ شما داده میشه.
اما خانم امینی، چه در سال گذشته و چه در سال جاری از طریق دو فعال سیاسی بحث تغییر قانون حجاب و عفاف مطرح شده؟ آیا فکر میکنید که این دو دسته شدن حکومت میتونه در نهایت به این بیانجامه که واقعا بازنگری در قوانین مربوط به حجاب در ایران رخ بده؟
ببینید، ما 40 سال تجربه حکومتی رو داریم که در این 40 سال از همه امکانات اقتصادی و سیاسی خودش استفاده کرده برای اینکه نشون بده نشانه های اسلامی بودن حکومت در ظاهر زنان باید تجلی پیدا بکنه. با همه اعتراضاتی که شده، با همه چالش هایی که تا امروز شاهدش بودیم، هرگز اون بخش معتدل خواه یا بخشی که دنبال تغییر بودن نتونستن حریف اون بخش اصولگرایی بشن که از همه امکاناتش استفاده میکنه که این اتفاق نیفته. شما نمونه های زیادی رو میتونیم به عنوان مثال به شما ارائه کنیم. یکیش نمونه وارد شدن زنان به استادیوم های ورزشی و به طور خاص فوتبال هست که ببینید یکی از کم هزینه ترین خواسته هایی هست که به راحتی حکومت میتونه سپش تم بده و اون رو بولد بکنه به عنوان یک دستاوردی که نشون بده صدای مردمش رو میشنوه. اما حتی این کمترین خواسته ها هم بهش اهمیتی داده نشده. اما حالا چه برسه به خواسته های بیشتر، از جمله این که چرا کابینه ما اینقدر مردانه است، چرا مجلس ما، حالا با اینکه این مجلس تعداد بیشتری زن داره، ولی چرا مجلس های ما همواره اینقدر درصد پایینی از زنان بهش وارد میشن، چرا بخش مدیریت جامعه ما از زنان تهی هست. اینها در واقع خواسته های دیگری هست که اون بخش اصولگرا همواره در قبالش مقاومت کرده. ما اگه بخوایم این تجربه و این سابقه رو جلوی چشممون داشته باشیم، چندان نمیتونیم امیدوار باشیم که کسانی که دنبال تغییرهای اجتماعی و سیاسی در حکومت هستن، در چارچوب حکومت، بتونن این خواسته رو به جایی برسونن.
آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی داشت به موضوع بالا گرفتن بحث‌ها در ایران بر سر مسئله حجاب زنان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان میگوید برای آنکه بهانه به دست تجزیه طلبان داده نشود باید اصل 15 قانون اساسی در کشور اجرا شود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه زبان اصلی ایران فارسی است گفته که از وزیر آموزش و پرورش در این باره درخواست کرده است. در همین زمینه همکارم مرتاد قاسمفر در گفتگو با سعید پیوندی کارشناس نظام آموزشی در فرانسه نخست از او درباره پیشینه آموزش زبان‌های مادری در ایران پرسیده.
تا پیش از 1357 و تصویب قانون اساسی دوران جمهوری اسلامی هیچ صحبتی از آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری در قوانین ایران نبوده، برای اینکه اساساً شکل‌گیری دولت ملت در ایران در عصر مدرن بر اساس یک در واقع زبان یک هویت بنا شده و برای همین هم دولت مرکزی تأکید زیادی میکنه در این دوران بر وجود یک زبان برای آموزش، برای اینکه این زبان مشارکت میکنه در به وجود آوردن یک هویت سراسری و یک ملتی که با یک زبان حرف میزنه و با یک زبان آموزش میبینه. این تلقی و درکی بوده که از آموزش زبانها در ایران تا پیش از انقلاب وجود داشته. در قانون اساسی جدید تکیه میشه بر ضرورت توجه و آموزش زبانهای محلی، ولی بدون اینکه در این مورد صراحت بیشتری وجود داشته باشه در مورد چگونگی اجرایی شدن آن و حتی اجباری بودن اون.
میدونیم که ایران مثل کانادا مثلا کشور دو زبانه نیست، بلکه چندین زبانه است و نه حتی چند زبانه. آیا اگر که همه اینها بخواد در نظام آموزشی مناطق مختلف ایران به جای زبان فارسی جایگزین بشه، اداره چنین نظام آموزشی امکان پذیر هست اصولا؟
در حقیقت این موضوع فقط مربوط به ایران نمیشه، کشورهای مشابه ایران در دنیا به خصوص در منطقه‌ای که ما در اینجا زندگی میکنیم یا در آسیا در مناطقی که تمدن‌های بزرگی در گذشته وجود داشته این مسئله وجود داره، این تنوع زبانی هست. اما همزمان همه اینا در یک سطح زبان نیستن، یعنی خیلی از اون مواردی که از اون به عنوان زبان اسم برده میشه در واقع بیشتر شبیه گویش هستن. اگر از بحث زبانشناسی بخوایم وارد بشیم، یک زبان باید هم دارای ساختار زبانی و گرامری باشه که او رو متفاوت بکنه از بقیه زبان‌ها و همینطور دارای آنچنان غنایی در بود نوشتاری و شفاهی باشه که به اون بتونه هویت یک زبان کامل بده. در ایران ما در حقیقت چند زبان هستن که این ویژگی را تا حدودی دارا هستن، یعنی زبان فارسی، ترکی، کردی، بلوچی، عرب یا ترکمنی. در خارج از این حوزه اکثر گویش‌های دیگه‌ای که بهشون زبان گفته میشه بیشتر همون گویش محلی هستن که تفاوت بسیار کمی با زبان‌های دیگه ایران به خصوص زبان فارسی دارن.
چه تلاشایی بعد از انقلاب صورت گرفته برای اجرایی کردن اصل 15 قانون اساسی؟
تا امروز دست کم میشه گفته که در حد حرف بیشتر باقی مونده و نمیشه از تلاش واقعی برای کاربرد این زبان‌ها در نظام آموزشی صحبت کرد. برخی تلاش‌ها برای ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه‌های مناطق کردی و مناطق آذری انجام شده، ولی این در حد در واقع بسیار محدود باقی مونده. همزمان رسانه‌های به این زبان‌ها شروع به رشد کردن که این خودش یه پشتوانه برای نظام آموزشی هم میتونه باشه، ولی نظام آموزشی پیش از دانشگاهی ایران که مخاطب اصلی قانون هست هیچ تلاش جدی نکرده و به خاطر همین هم میشه گفتش که ما با اینا عقب موندگی جدی در این حوزه مواجه هستیم، علارغم این که در قانون اساسی به طور صریح به این اشاره شده و علارغم این که در 10-15 سال پیش این موضوع به یکی از مطالبات مهم این مناطق تبدیل شده.
سعید پیوندی کارشناس نظام آموزشی در فرانسه بود و در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر نگاهی داشت به پیشینه آموزش زبان مادری در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
تا ثانیه‌های دیگر در ایران ساعت 19:30 خواهد شد. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید برجام به طور مؤثر کار میکند و نیاز است در آینده حفظ شود. گروه طالبان امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از آغاز عملیات خود در فصل بهار به نام خندق خبر دادند و در بیانیه این گروه آمده که هدف از این عملیات به طور عمده نیروهای آمریکایی و همچنین هواداران داخلی آمریکایی‌ها در افغانستان خواهد بود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روسیه و ایران خواست دمشق را برای انجام مذاکره صلح به منظور پایان دادن به جنگ خونین 8 ساله در این کشور تحت فشار قرار دهند. نیکول پاشینیان رهبر مخالفان در ارمنستان روز چهارشنبه تظاهرات جدیدی را در خیابان‌های ایروان پایتخت این کشور آغاز کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود از آزادی رسانه‌ها اعلام کرد که ایران در فهرست سال جاری میلادی در رتبه 164 از 180 کشور جهان قرار دارد. 194 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به مشکلات کشاورزان شدند. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران می‌گوید اگر روال کنونی تا سال 98 ادامه یابد و نزولات به همین اندازه باشد بی تردید آب جیره‌بندی خواهد شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اطلاعیه‌ای از آنچه بی‌توجهی به خواسته معلمان و فرهنگیان بازنشسته نامید انتقاد کرد. اما تا پایان مجله شامگاهی سه گزارش و همچنین پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا را خواهیم داشت. گزارشی درباره ادامه تحولات در سوریه و همچنین احتمال استقرار سامانه دفاع موشکی در این کشور از طرف روسیه و همچنین نشستی در رابطه با سوریه در بروکسل که برگزار شد و همچنین همونطور که در خبرها داشتیم گروه طالبان اعلام کرده که عملیات بهاری خودش رو در افغانستان آغاز خواهد کرد. پی میگیریم مجله رو با نخستین گزارش، اینکه احتمال استقرار سامانه های دفاع موشکی S-300 در سوریه بر تنش ها میان روسیه و اسرائیل افزوده. تل‌آویو تأکید کرده استفاده از این سیستم علیه منافع اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گزارش ها از کاهش هماهنگی های اسرائیل با روسیه در رابطه با عملیات نظامی در سوریه حکایت دارد. شماری از رسانه‌های روسی و اسرائیلی گزارش دادند. روسیه هفته گذشته ارسال محموله‌های نظامی به سوریه را به طور چشمگیر افزایش داده. به گزارش روزنامه ایزویستی، مسکو در پی حملات اخیر به سوریه مصمم است پدافند هوایی این کشور را تقویت کند و محموله‌های ارسالی عمدتاً شامل رادار و سیستم‌های دفاع موشکی است. 10 روز پیش آمریکا و متحدانش که دولت سوریه را مسئول حمله اخیر شیمیایی به شهر دوما می‌دانند، چند مرکز نظامی و تأسیسات مزنون به تولید سلاح‌های شیمیایی در سوریه را موشکباران کردند. روسیه همچنین اسرائیل را مسئول حمله موشکی به پایگاه حمص که تیان چند ایرانی کشته شدند دانست. در روزهای اخیر وزیر خارجه روسیه گفت این حملات نظامی باعث شده هر گونه معذوریت اخلاقی در راه تحویل سامانه‌های موشکی S-300 به سوریه از میان برود. سرگی لاوروف در این حال افزود هنوز درباره ارسال این سامانه‌ها به سوریه تصمیم نهایی اتخاذ نشده. اما رسانه‌های روسی می‌نویسند مسائل مربوط به تحویل این سامانه‌ها تقریبا حل شده است. روزنامه کمیرسانت از تدارکات ارسال رایگان سامانه‌های موشکی S-300 به سوریه خبر داد و شبکه تلویزیونی روسی لایف اعلام کرد روسیه میتواند سامانه‌هایی که همکنون در پایگاه دریایی روسی در ترتوس مستقرند را در اسرع وقت در اختیار دمشق قرار دهد. روسیه قرار بود 8 سال پیش سامانه‌های موشکی S-300 را به سوریه بفروشد، اما تحت فشار اسرائیل از پیش برده این معامله چشم‌پوشی کرد. به گزارش کمیرسانت، متعاقباً این سامانه‌ها با اندک تغییرات به مبلغ 1 میلیارد دلار به ایران فروخته شد. میخائیل خادریون، کارشناس مسائل نظامی، ارسال S-300 به سوریه را محکی برای روابط روسیه و اسرائیل می‌داند.
S-300 پیشرفته ترین سیستم جهان نیست و تجربه نشان داده که استقرار این سامانه ها مانع حملات هوایی اسرائیل نمی شود. اما ارسال این سامانه ها همواره بعد سیاسی داشته و به نظر می رسد مطرح کردن احتمال ارسال این سیستم ها به سوریه تازه ترین پیام کرملین به غرب است که اگر فشار بر مسکو و دمشق را کم نکنند با سنگ اندازی بیشتر روسیه در سوریه روبرو خواهند شد. مشخصا این گام آزمونی برای روابط مسکو تل‌آویو نیز هست. هرچند به نظرم این مناسبات محکم تر از آن است که به دلیل این موضوع خدشه‌دار شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات روس نوشت که اسرائیل از روسیه خواسته از ارسال S-300 به سوریه خودداری کند. الکس بنسوی قائم مقام مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل طی مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت اسرائیل نگران تحویل احتمالی S-300 به سوریه است. همزمان اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل ضمن ابراز تردید نسبت به تحویل S-300 به سوریه گفت این اقدام به افزایش تنش میان روسیه و اسرائیل منجر خواهد شد. به گزارش روزنامه کورسور، تل‌آویو به مسکو صراحتاً هشدار داد ارسال S-300 به سوریه از خطوط قرمز اسرائیل است. به گزارش پایگاه خبری واینت، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه در آستانه سفر به واشنگتن که طی آن قرار است ایران و سوریه از مهمترین محورهای مذاکرات باشد اعلام کرد اگر سامانه‌های موشکی در سوریه به هواپیماهای اسرائیلی شلیک کنند آن را نابود خواهیم کرد. در مقابل به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک، روسیه به اسرائیل هشدار داده حمله به سامانه‌های S-300 فاجعه به بار خواهد آورد. الکساندر ژیلین، کارشناس نظامی، معتقد است اسرائیل و روسیه در سوریه اهداف مشترک دارند که از افزایش تنش میان دو کشور جلوگیری خواهد کرد.
مطمئنن روسیه به پیچیده تر کردن اوضاع در سوریه تمایل ندارد. ترغیب اسرائیل به حملات در سوریه که نهایتاً رژیم اسد را به چالش خواهد کشید خلاف منافع روسیه است. تشویق اسرائیل برای کمک به دولت اسد به نفع مسکوست و دو کشور می توانند نقاط مشترک در سوریه را پیدا کنند. البته این همکاری تنها به شرطی امکان پذیر است که آنها بتوانند اختلافهایشان را درباره ایران رفع کنند. ایران در طولانی مدت همپیمان روسیه نیست و اگر روسیه بتواند ایران را در سوریه مهار کند، روابط روسیه و اسرائیل دچار تحول اساسی خواهد شد.
به گزارش رسانه‌های روسی و اسرائیلی، در روزهای اخیر مقامات دو کشور با هدف کاهش تنش بر سر ایران ریزنی‌های فشرده داشتند. سه‌شنبه نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه با همتایان خود از ایران و اسرائیل که به منظور شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی امنیتی به سوچی سفر کردند، دیدارهای جداگانه داشت که محتوای آن علنی نشده. روسیه و ایران در سوریه حامی بشار اسد هستند، اما به گزارش رویترز در هفته‌های اخیر روسیه در کانون تشدید بحران اسرائیل و ایران بر سر حضور نظامی ایران در سوریه قرار گرفته. ماه گذشته یک دیپلمات ارشد روس در اسرائیل گفت که بعید است ایران قصد تعرض به اسرائیل را داشته باشد، اما به گفته وی در صورت حمله ایران به اسرائیل روسیه طرف اسرائیل را خواهد گرفت. آن نرایسک، رادیو فردا.
اما باز هم از سوریه، این که کنفرانس دو روزه بروکسل با عنوان حمایت از آینده سوریه و منطقه برگزار شد. این کنفرانس با تمرکز بر حمایت‌های انسانی و تقویت فرآیند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل روز چهارشنبه دومین روز خود را سپری کرد. در همین زمینه همکارم مرداد قاسمفر گفتگوی کرده با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و از او پرسیده که میزان استقبال از این کنفرانس چه حدی بوده است.
در این کنفرانس حقیقت 80 کشور شرکت کردند. ابتکار این کنفرانس دست اروپایی ها بوده. هدف این کنفرانس دو تا هدف داره، یکی جمع‌آوری کمک برای دوباره سازی سوریه هست که حتی مثلا آلمان گفته که ما کمک هامون رو دو برابر خواهیم کرد. در حقیقت کمک اول در وهله اول برای پناهندگان سوریه هست که در کشورهای مختلف هستن، از جمله در لبنان و در اردن و در کشورهای اروپایی، به خصوص در یونان. در این حال این کنفرانس تحت رهبری اروپا بوده، چون اروپا علاوه بر این که میخواد این مسئله کمک به آوارگان سوری رو افزایش بده، در این حال در پی این هست که یک راه حل سیاسی هم پیدا بکنه و تا حدودی هم فکر میکنه که ابزار معینی در دست داره که بتونه نظراش رو در مورد به اصطلاح صلح سوریه تحمیل بکنه.
خانم موگیرینی هفته گذشته در سخنرانی که داشت گفت که اروپا به نتیجه رسیده که تنها راه برون رفت سوریه از بحرانش فقط مذاکرات سوریه تحت هدایت سازمان ملل. آیا در این کنفرانس نمایندگانی از دولت سوریه از دمشق هم حضور دارند؟
بله، مذاکرات سیاسی هست، نماینده دولت سوریه هم نیست و همین مسئله باعث انتقاد و ایراد بسیار تند روسیه شده که چرا اروپا دولت سوریه رو دعوت نکرده. ولی هدف اروپا این بوده است که اولا نشون بده که اگر روند صلحی برای سوریه اصولا وجود خواهد داشت، این روند صلح فقط میتونه تحت نظر سازمان ملل انجام بده و این در حقیقت پیامی بود به روسیه، ایران و ترکیه که شما با اون کنفرانسی رو که در آستانه و در سوچی برگزار کردید تحت فشار روسیه اون راه حل واقعی نیست. دوم اینکه خانم موگرینی یک فیلمی پخش کرد در ابتدای این کنفرانس از یک دختر 7 ساله سوری که بدون اطلاع از جنگ داخلی سوریه، چون از زمان تولدش در کمپ آوارگان سوری در اردن بزرگ شده و با یک لحن کودکانه و معصوم میگه من میخوام شاعر بشم چون شاعرها به جهان کمک میکنن. در حقیقت احساساتی رو برانگیخت این فیلم در این کنفرانس که ابتکار خانم موگرینی بود که باعث شد که نمایندگانی که در اون کنفرانس هستن آمادگی بیشتری پیدا کنن برای دادن کمک. و خانم موگرینی گفت که اگر ما در این کنفرانس حضور پیدا کردیم به خاطر این بچه هایی هست که در کمپ آواره ها بزرگ میشن.
آقای صدرزاده، میدونید که اولین کنفرانس بروکسل پارسال همین موقع برگزار شد و با همین هدف حمایت از فعالیت های انسانی و توسعه‌ای در سوریه 6 میلیارد دلار اعتبار اعلام شد که گردآوری شده. آیا این اعتبار در طول این یک ساله محقق شد؟
اونجوری که شاید باید همه با اون قولهایی که گفتن انجام ندادن، ولی در این حال عربستان سعودی گفته ما حاضر هستیم کمک بیشتری بکنیم. و اون چی که مهم هست فشار کشورهایی که در اونجا پناهندگان جمع هستن از جمله لبنان و اردن و غیره، اینها خیلی فشار میارن که ما قادر نیستیم این همه پناهنده رو جذب کنیم، حذف کنیم و برایشون کمک بدیم. و در اروپا هم حتی یونان و ترکیه هم دارن فشار زیادی میارن. این که حالا همه کشورها به عهدشون وفا بکنن مسئله است که آینده صاحبت خواهد کرد.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما گروه طالبان در افغانستان امروز با انتشار بیانیه‌ای از طریق رسانه‌های گروهی اعلام کردند که عملیات بهاری خود را در مقابل راهبرد جدید رئیس جمهوری آمریکا آغاز کردند که بر اساس این راهبرد نظامیان جدید آمریکایی وارد افغانستان می‌شوند. همکارم رویا کریمی مجد برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی کرده با قادر حبیب از بخش افغان در رادیو اروپای آزاد و نخست از او درباره جزئیات بیشتر بیانیه طالبان پرسیده.
طالبان امروز اعلام کردند که عملیات باریشون به نام الخندق را آغاز میکنند و گفتند که در جریان این عملیات امریکایی ها و حامیانشان را هدف قرار میتن. همچنان طالبان در این اعلامیه که در ارتباط با آغاز عملیات باریشون نشر کردن گفتند که حکومت افغانستان اراده برای صلح نداره و گفتند تا زمان می جنگن که سربازان خارجی در افغانستان حضور دارن.
آقای حبیب، اینطور که در خبرها اومده در این بیانیه مطرح شده که در واقع طالبان به گروه زیر دست خودش دستور دادن که از کشتن غیر نظامیان بپردازن و فقط آمریکایی ها رو هدف قرار بدن. آیا این اولین باره که به طور مشخص آمریکایی ها مورد هدف قرار میگیرن؟
نخیر، پیش از این هم هر بار هر سال در آغاز بهار طالبان عملیات اعلامیه‌ای را که در ارتباط با آغاز عملیات بهاری صادر میکنن روی کشتن خارجی ها به عنوان اشغالگر تاکید میکنن. اما متاسفانه که در جریان خشونت ها همساله بیشترین تلفات را در حملاتی که از طرف تا طالبان و سایر گروه‌های شورشی صورت می‌گیره، ملکیان و یا غیر نظامیان متحمل میشن. گزارش تازه سازمان ملل متحد در ارتباط با آمار تلفات غیر نظامیان در ربع اول سال جاری میلادی حاکی از این است که 3000 نفر کشته شده و بیش از حدود یا بیش از 70% ای غیر نظامی ها کشته و زخمی با معذرت شدن. در این 3000 نفر غیر نظامی کشته و زخمی شده، 70% این غیر نظامی ها توسط گروه های شورشی کشته و زخمی شدن.
اما آقای حبیب، جنگ آمریکا در افغانستان طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا در یک کشور خارجی معرفی شده. آیا هیچ رابطه‌ای بین سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و این تهدید جدید طالبان وجود داره؟
خب طالبان تهدید جدید اگر بگویم نکردن، چرا که همین جنگی که شما گفتین 17 سال است که دوام داره و پیش از اعلان همین عملیات در دو روز گذشته حدود 50 سرباز امنیتی افغان در جنوب و غرب افغانستان کشته شدند. جنگ‌های پراگنده در طول زمستان هم، فصل زمستان هم ادامه داشت و تقریبا همه روزه ما از حملات شورشی‌ها در نقاط مختلف افغانستان گزارش‌های داشتیم و نیروهای افغان هم گفتند که این بار در زمستان منتظر این نمی باشند که طالبان عملیات را آغاز کنند. اینا رفتن عقب طالبا، اونا را دنبال کردن و هدف قرار دادن. اینا گروه طالبا و سایر گروه های شورشی هم تلفات سنگین را در جریان زمستان هم متحمل شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما در روزهای گذشته پیدا شدن پیکری مومیایی در شهر ری نزدیک آرامگاه شاه عبدالعظیم در این ارتباط این مسئله رو به وجود آورده که ممکن است این پیکر متعلق به رضا شاه پهلوی باشه، که همین مسئله هم باعث شده که در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌های زیادی به وجود بیاد. از جمله شما شنوندگان رادیو فردا هم در همین زمینه پیام‌های تلفنی زیادی رو با ما در میان گذاشتید و ارسال کردید که با هم به تعدادی از همین پیام‌های تلفنی گوش می‌کنیم.
این جنازه‌ای که در شاه عبدالعظیم پیدا شده، اگر مال رضا شاه، مال دیگری، مال هر کیه، بالاخره مال این وطن ایرانیه، باید با احترام تمام دفن بشه و ملت هم بدانن این جنازه کجا دفن میشه و باید نامنشان داشته باشه هر کی میخواد باشه. بعد تصمیم با مردم، میخوان سر قبر جنازه برن، میخوان نرن. غیر این باشه، اگر محرمانه برن دفن کنن، به این جنازه، به این مملکت خیانت کردن.
هموطنان گرامی، بایستی از خرافات فاصله بگیریم، همونطوری که جناب دکتر بنی صدر در این مورد خاص فرمودن، جسد به هر کسی که تعلق داره بایستی خاک سپرده بشه. نه مرد پرست باشیم و خرافات ترجیح بدیم. ترویج خرافات که رژیم حاکم به اندازه کافی داره هر روز میکنه.
آقای خامنه ای، به توصیه میکنم خیلی احتیاط کن. مبادا جرأت و این اجازه رو به خودت بدی که به کالبد مطهر رضا شاه بزرگ بی احترامی بکنی، و یعنی در چنان تله میافتی که فکرش هم هیچ وقت نکردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما به پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردی در این مجله. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صحنه از دیگر همکارم بابک غفوری آذر باشید. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی درخواست ها برای حضور جعفر پناهی در جشنواره فیلم کن موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره فیلم کن، درخواست‌ها برای فراهم شدن امکان حضور جعفر پناهی، سینماگر ایرانی در این رویداد مهم، افزایش یافته است. فیلم تازه آقای پناهی به نام سرخ به بخش مسابقه دوره پیشروی جشنواره کن که از روز 18 اردیبهشت آغاز می‌شود راه یافته و مسئولان این جشنواره گفتند از طریق وزارت خارجه فرانسه از مقام‌های ایران خواستند تا اجازه حضور جعفر پناهی را در کن بدهند. جعفر پناهی پس از اتفاقات سال 88 بازداشت و در دادگاه به 20 سال ممنوعیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شد. در روزهای اخیر پس از نامه‌های کانون کارگردانان و انجمن فیلمنامه‌نویسان سینما ایران به حسن روحانی درباره حضور آقای پناهی در کن، خانه سینما نیز در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این نهاد خواست تا اجازه دهد جعفر پناهی به کن برود. درخواست از رؤسای قوای مجریه و قضاییه ایران در حالی از سوی نهادهای صنفی سینما ایران و برخی سینماگران مطرح می شود که در سالهای گذشته با وجود پذیرفته شدن فیلمهای آقای پناهی در جشنواره‌های دیگر، درخواستهای مشابهی از سوی سینماگران ایرانی چندان دیده نمی شد. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، در تحلیل دلایل شدت گرفتن درخواستها در این مقطع به شرایط اجتماعی حال حاضر ایران اشاره می کند.
خب من فکر میکنم این یه حرکتیه که به سرشو باید برگردیم به دیماه سال گذشته، از حرکت‌های مردمی و این جنبشی که شروع شد که در واقع مردم به حرف اومدن، خواسته‌هاشون رو مطرح کردن. من فکر میکنم به حال بدنه سینما ایران هم دور نیست از همین مردم و متعلقه و مرتبطه و طبیعتاً این نوع حرکت‌ها روی اونها هم تأثیر گذاشته که خب به حرفایی رو که شاید قبل‌تر خیلی دوست داشتن بگن و نمیتونستن، حالا این جرأت رو پیدا بکنن و بگن. خب همه میدونید که مثلا 20 سال پیش وقتی که کسی رو دستگیر حتی می‌کردن، هیچ کس حتی اعتراضی هم نمی‌کرد از ترس، حتی برعکس یه حرفایی هم می‌زدن که نکنه اونها رو هم بیان بگیرن. اما به هر حال الان قصه مقدار فرق کرده و تشکل‌ها خب میتونن حرف دلشون رو راحت تر بگن و فضای مجازی این امکان رو به همه میده که این اتفاق بیفته. در نتیجه همه خب یک صدا دارن خواستشون رو میگن که خب به هر حال جعفر پناهی هرچه که هست یک فیلم ساز فیلمی ساخته و حقشه که در جشنواره کن شرکت بکنه.
برای اولین بار برخی مدیران سینمایی نیز از درخواست سینماگران ایرانی در صدور اجازه خروج جعفر پناهی حمایت کردند. از جمله ابراهیم داروغ‌زاده، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد، در صفحه توییترش از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته تا به نوشته او گره کور پرونده جعفر پناهی را باز کند. این درخواست‌ها البته با واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از جمله روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس مواجه شده که ادامه فعالیت آقای پناهی را با وجود حکم دادگاه ممنوع دانسته و از درخواست‌های مطرح شده درباره وضعیت او انتقاد کردند. محمد عبدی درباره اینکه چطور این بار برخی مدیران سینمایی نیز از درخواست‌ها برای صدور اجازه خروج جعفر پناهی حمایت کردند میگوید:
حکومت ایران هیچ وقت یه دست نبوده و نیست، یعنی به هر حال همیشه یک سری مدیرای بودن که مخالف بودن با اتفاقایی که اونجا داره میفته و سعی کردن که مقدار فضا رو تلطیف بکنن. برای همین میبینیم که خب حالا اگر قبلتر اون مدیرا صداشون در نمیومد، یعنی چی خواسته‌هاشون رو میترسیدن که بیان بکنن، الان دارن این کارو میکنن و مشخصا میگن که این اتفاقا نباید بیفته و آدمی مثل پناهی باید توی کن شرکت بکنه. البته چقدر این حرفا و این بیانیه ها و این حتی نظرهای مدیران تاثیر داشته باشه من تردید دارم، چون اساسا اون گروهی که اینو محدودیت ها رو ایجاد میکنه اساسا به این چیزا گوش نمیده و کار خودش رو میکنه. یعنی
در اکران سینماهای ایران از هفته گذشته نمایش یک فیلم کمدی دیگر به نام تگزاس آغاز شده است. این فیلم به کارگردانی مسعود عتیابی از گروه بازیگران حمید فرخ‌نژاد، سام درخشانی و پژمان جمشیدی که پیشتر در فیلم خوب بد جلف حاضر بودند استفاده کرده و آنها را این بار به برزیل برده است. این فیلم پیشتر به عنوان یکی از گزینه‌های اکران نوروزی مطرح بود.
من با نفوذترین مرد برزیل شناخته شدم.
گوه نخ. اون رو بر من جا داره، قربونه بر تماره، لمه یه خیلی توبه، به گوه یای یای، لمه دریا به دمایو، لازی کنسل دادم بایو.
شورای صنفی نمایش گفته است که از هفته آینده نمایش چند فیلم جدید آغاز می شود که یکی از آنها فیلم پرحاشیه عصبانی نیستم است. فیلمی که از زمان ساخته شدن در سال 92 تا کنون بارها اکرانش در آخرین لحظات به دلیل مخالفت نهادها و چهرهای اصولگرا با مضمون آن به تعویق افتاده است. این بار اما سازندگان فیلم ظاهراً امیدوار به اکران آن هستند، هرچند تا کنون توضیحی درباره اینکه آیا باز هم تغییراتی در فیلمشان صورت دادند یا نه ندادند.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. 26 سالمه، ولی انگار 260 سالم. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اون دیگه برام مهم اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است. ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
از دیگر تحولات سینمایی روزهای اخیر در ایران برگزاری بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر است که 3 سالی است به نام جشنواره جهانی فیلم فجر در زمانی جدا از بخش داخلی برگزار می‌شود. امسال نیز برگزار کنندگان جشنواره به شیوه سالهای قبل تعدادی از سینماگران خارجی را به ایران دعوت کردند. مهمترین آنها الیور استون، فیلمساز شناخته شده آمریکایی است که با ساخت فیلم‌های معترض اجتماعی چون قاتلین بلفتره، متولد 4 جولای و جی اف کی مشهور است. در کنار حضور چهره‌ها و فیلم‌های خارجی، برخی فیلم‌های تازه ساخته شده ایرانی که پیشتر به نمایش در نیامده بودند، هم در جشنواره جهانی فجر رونمایی شدند. از جمله فیلم آستیگمات ساخته مجید رضا مصطفوی که در بخش داخلی جشنواره فجر نمایش داده نشد و فیلم تازه کمال تبریزی به نام مارموز با بازی حامد بهداد که گفته شده بر مبنای زندگی چند چهره معاصر سیاسی ایران از جمله محمود احمدی نژاد ساخته شده است.
آقای آزادی بشینید، آقا بشینید، اجازه بدید حرف بنده تموم شه. شما مگر نماینده همین مردم در همین مجلس نیستید؟
نمایندگان محترم بشینید. آقای صمدی شما خواهشاً یک مقدار رعایت بفرمایید.
شما اگر از نیت بنده خبر داشتید شما رو میگم آقای آزادی به بنده جفت چار میدادید. نه دو 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 دو
سینمای جهان.
تریلر ترسناک یک جای ساکه در سومین هفته اکرانش در حالی که هفته گذشته صدرنشینی را به فیلم اکشن فانتزی رمپیج واگذار کرده بود با کسب 22 میلیون دلار درآمد دوباره به صدر جدول پرفروش‌های گیشه آمریکای شمالی بازگشت. این ساخته تحسین شده جان کرازینسکی با بازی خودش و همسرش امیلی بلانس درباره گروهی است که از ترس موجودی ناشناخته مجبورند همواره ساکت باشند. مجموعه فروش این فیلم به رقم چشمگیر 132 میلیون دلار رسیده که با توجه به بودجه 17 میلیون دلاریش رقم چشمگیری محسوب می شود.
Promise me. I promise.
در گیشه بین المللی اما اکشن رمپیج یک تازه میدان بود. این فیلم با بازی دواین جانسون در 61 کشور جهان به فروش 57 میلیون دلاری دست پیدا کرد و مجموع فروشش را به رقم 283 میلیون دلار رساند. این اکشن فانتزی هیولایی را باید یکی از آثار موفق شروع فصل اکران تابستانی امسال دانست. Rescue George. He was 2 years old. He's not just a friend. He's family. Don't move a muscle. Are you crazy? No, don't move. کمدی احساس میکنم خوشگلم با بازی ایمی شومر و میشل ویلیامز با 16.5 میلیون دلار فروش افتتاحیه رده سومین فیلم پرفروش گیشه آخر هفته را در آمریکای شمالی به خود اختصاص داد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه میرسیم. با سپاس از همراهی شما، من بابک غفوری آذر امیدوارم لحظات خوبی در پیش رو داشته باشید.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.